خیلی صبح زود بود، یک همسایه داشتیم، او آمد در زد و خب در قضایی ها تقریبا هم او بود هم ما بودیم، آمد در زد و با یک شتاب و گفت که اون برادرش روحانی بود، یکی از روحانی های حوزه بود و آدم در واقع شخصی هم بود، نمای جعفری، در زد گفت که امام، حالا اون موقع که آیت الله خمینی گفته می شد امام، آقا رو بردن، نصف شب آمدن آقا رو دزدیدن. این که گفت دیگه ما سراسیمه زدیم بیرون. خب از اینجا که زدم بیرون دیدم مردم هم به تدریج دارن، البته اون هنوز خیلی همه مطلع نشده بودن، ولی آمدیم تو کوچه و مثلا حالا یه فریادایی زدیم و یه چیزهایی رو، مثلا آقا رو بردن و چرا نشستید و چرا خوابیدید و حرکت به طرف حرم.
از مرز این دیواره‌ای که قدیم بود از این رد میشه؟
نه این حال اینجا ما تو این همین محوطه است.
عکسش هم رو سنگ قبرش هست؟
من یه دفعه اومدم دیگه متوجه نشدم.
من وقتی اومدم داخل شهر دیدم نه وضعیت شهر اصلا خیلی وضع به هم ریخته، مردم هم دارن میان. بعد از قسمت در واقع خیابون آذر قم که به نام پایین شهر و محله چلختران معروف بود دیدم یک چیز جمعیت زیادی دارن میان، مقابل جمعیت هم آقای آستلی، آقای از مدرسی ها که البته پدر زن آقای کوثری، آقای کوثری که روضه‌خوان رسمی حضرت امام بودن، ایشون جلو هستن و فامیلشون الان یادم نمیاد، از سیدای سردسته های چلختران و گروه زیادی هم با خنجر و با تبر و با چیزهای مختلفی و صدای الله اکبر میدن و یا مرگ یا خمینی، و بنابر این داشتن بیان برن تلگرافخانه مثلا تلگرافی رو به عنوان اعتراض به تهران بزنن. تلگرافخونه هم اون موقع تو همین خیابان ایسکا بود که مسیر قاعدتا از همون پل آهنچی رد میشد. جمعیت مقداریش آمد رد شد از پل آهنچی، ولی یه مقداری جمعیت هنوز عقب بود چون جمعیت زیادی بود و لحظه به لحظه هم زیادتر میشد. مقابل مسجد اعظم اون روز که در واقع ضلع شمالی مسجد اعظم میشد و ضلع جنوبی اون هتل بلوار، مقابلش هم یک خیابانی بود که بلوار بهار بود که حالا الان تغییر پیدا کرده وضعیتش، ولی خود بلوار حدوداً مونده. مقابل اونجا که ما رسیدیم دیدیم ماشین‌های ریوی ارتش و مسلح و با مسلسل اینا راه افتادن و یکی از این فرمانده‌هاشون یک چیزی چوب سنگینی دست گرفته مرتب روی کاپوت میزنه و اون چیزی هم که ماموری هم که اون بالا نشسته بود پشت مسلسل گاهی یک چیز رگبار میزد. البته اینا هوایی بود، یعنی اون موقع همه هوایی بود اینا. تا رسید جلوی مسجد اعظم، جلوی مسجد اعظم اونجا جمعیت بیشتری بود و اینا راه رو در واقع میخواستن باز کنن و ایجاد روب ایجاد کنن، یعنی هدف اولشون این بود. مردم مقاومت کردن و به طرف اینا اعتراض، و حالا احتمالاً اگر چیزی هم پرتاب کردن من الان خودم ناظر این نبودم، ولی اینها در یه لحظه یک مرتبه شلیک زمینی کرد. احتمالا هم فامیلش بکایی بود، حالا من ولی سید حسین بهش میگفتن، روزنامه فروش دورگرد بود، و من یک مرتبه دیدم این یک چیزی کشید و یک صدای بلندی و یا حسین یا حسین، من حالا فکر کردم این شعار داره میده مثلا، بعد دیدم نشست. تا دیدم نشست اومدم زیر بالش گرفتم و گفت آب آب، یه چند بار گفت آب آب، و من سرش رو گذاشتم روی، من نشستم دیدم خون داره میریزه تو، یعنی بدنش پر خون شده بود لباسش، سرش رو گذاشت با یه پیرهنم بود و یک پیجامه پیدا بود همینطور سراسیمه، مثل ماها که سراسیمه داره میدونم سراسیمه بود، لباس هم چنانی نداشت. سرش رو گذاشتم روی پام، یه آقایی بود نزدیک من گفتم برو کاسه آبی چیزی بیار اینجا، کاسه آب بیار اینجا، از این هتل بهارم روبرو بود، یعنی با یه فاصله خیلی کم چند اینم رفته برگشت گفت بستن درا بسته است و اینا، و تا برگشت این چند بار گفت که حالا شاید این بود شعار و شاید هم مشابه خمینی عزیزم بگو که خون بریزم، حالا یا این شعار الان در ذهن من تجلی کرده از اون موقع یا واقعا اینم همین جمله رو گفت، اگرم این نبود یه چیزی مشابه این، اینو گفت و همینطور که روی پای من بود بعد از چند لحظه سه مرتبه یا حسین یا حسین رو تمام کرد.
من به چشم خودم دیدم دم یک چهارراهی بود که منتهی میشد به حرم با مسلسل کمانده‌ها که میزد میریختن مردم. من با چشم خودم دیدم اینو و من پشت یک کوچه سنگر گرفتم، قایم شدم در حقیقت، کنار گرفتم. این ماجرا که واقعا یه چیز عجیبی برای من بود. ما تا اون موقع تا ساعت 10 و 11 هاجواج بود، 11 شب ساعت تقریبا خدمت شما که عرض کنم، من فکر میکنم ساعت 1 و 1 و نیم دیگه من به خواب رفتم، همون 15 خرداد سال 42 بعد از این ماجراها. دقیقا خاطرم هستش که خواب برادر کوچیکم دیدم به اسم خلیل. من در اسنای خواب دیدم که این خونالود شده و دارن دو دست میبرنش. از خواب پریدم، گفتم یعنی چی؟ نه من شاید اشتباه دارم میکنم، من امروز این صحنه ها رو تو قم دیدم، نه خلیل نیست، هم چیز نیست دیگه. تا صبح واقعا خوابم نبرد. بلافاصله به هر شکلی بود صبح ساعت 7 روز 16 از قم حرکت کردم به طرف شیراز.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله
الطاهرين. كلام ما در اخلاص در عبودیت بود که تصدانی که شخص
آیت الله سید عبدالحسین دستغیب یکی از علما و سخنرانان شیراز بود. سخنرانی های عمیق و تأثیرگذار آیت الله دستغیب در مسجد عتیق محبوبیت و جایگاه خاصی به او داده بود. از طرف دیگر حمایت آیت الله معلاتی که در بین اشایر جایگاه ویژه‌ای داشت و همچنین سایر علمای فارس از آیت الله دستغیب سبب شده بود که مردم ایشان را به عنوان نماینده علمای خود بشناسند. سخنرانی های محرم 42 به خاطر پیام امام حال و هوای دیگری داشت. بعد از ماجرای فیضیه امام پیغام داده بود که از محرم و صفر نهایت استفاده را بکنید.
پیام امام دریافت شد نسبت به اینکه از ماه محرم و صفر استفاده کنند مبلغین و مردم و به هر حال اعتراض کنند علیه رژیم شاه.
شب جمعه اول در ماه محرم جمعیت فوق العاده بود، به قسمی که تمام این صحن مسجد مملو از جمعیت بود و ایشون هم کاملا منبر بسیار مهیجی، سخنرانی بسیار تهیج کننده ای تحویل داد و قیام فعلی رو کم از قیام کربلا در شرایط خودش ندانست، یعنی تفهیم کرد که شرایط فعلی همون شرایط زمان ابا عبدالله در مقابل طاغوت.
آی کسانی که همیشه پشت سر اهل بیت بود، آی کسانی که اسم حسین را شما همیشه بلند می کردید، آی کسانی که اسم علی و آثار آل علی را شما همیشه طرفدار بودید، بدانید همش در خطر است. من می‌خواستم بهتون بگم، پیشنهاد کنم اهل عقل، اهل ایمان، شما امروز از کارهای لازمی که به هر چه زودتر انجام دهید پشتیبانی خودتون را از مراجع تقلید در قم، خصوصا آیت الله خمینی را باید برسانید.
خبر درگیری‌های تهران و قم کم کم به شیراز هم رسید. غروب 15 خرداد مردم متدین شیراز که نگران دستگیری آیت الله دستغیب بودند برای حفاظت اطراف خانه ایشان جمع شدند.
حدود 400-500 نفر شاید، این اتاقها پر، خود مسجد گنج هم مسجد کوچکی هست البته پر، کوچه هم سر تا سر جمعیت اون شب خوابید. تا حدود 3 بعد نصف شب بود، 2 ساعت به اذان بود تقریبا که صدای ماشین ها آمد و رنجر ها گارد شاهی آمدند و حمله کردند. مردم مقاومت کردند دم در، و این هم شروع کردن به ضرب و شتم اونها. و خب در این حال بعضی رفقا پیشنهاد کردن که درب منزل قفل بشه. بنده آمدم و کلید رو از مرحوم ابوی گرفتم که درب قفل کردم تا اون آخر. اینها با لگد چند تا لگد زدن تا بالاخره در شکست و وارد شدن. بنده در این هنگام کنار دالان بودم، ملاحظه کردم که ابوی رو دارن میبرند رفقا. به بنده اصرار کردن که بیا تو هم بیا از این راه که بریم منزل همسایه. بنده دیدم اگر برم واقعا دیر شده است دیگه و اینها راه رو پیدا میکنند. همونجا ایستادم، با یکی گفت دست بالا، ما هم دست بالا کردیم.
بالاخره ما رو گرفتند و همراه دیگران بردن یه اتاقی و همه رو یه جا جمع کردن و مسلسلهایی رو همراه داشتن، پایه داشت مقابل ما قرار دادند و بالاخره شروع کردن به ارعاب و تهدید و بعضی رو محکم میزدن، با لگد میزدن، مثلا عجیب با قنداق و تفنگ و اینها. و مدتی گذاشتم تو شاید بیش از ساعتی که دیگه اینها بلند شدن و ما رو از اون قسمت طبقه دوم بود از پله ها همطور یک یک می گرفتن می انداختن پایین. توی اتاق پایین رو به دیوار همه بنشینند و
قرآن گرفتم جلو رفتم گفتم تو را به قرآن نزنید، تا گفتم که زد تو زد به هم تطفاین دستم که افتادم. بعد افتادم دستم هم سرم شکش دستم من بودم که بیدن سیاه که رفتم به حواره اتاق بینم آقا دستم چطور شده. وقتی رفتم دیدم که خانمش به سر تو دردن ده خدا بچه چه کرده بود، چه حالی بود، نه حال داشت نه حوار داشت.
بالاخره ما رو سوار یک فروند هواپیمای نظامی کردند، بردن تهران فرودگاه قلعه مرغی و از اونجا بردند به اشرت آباد. قسمت نظامی، پادگان نظامی بود، تو زندانهای سلول انفرادی مال نظامی ها.
سواک چند روز بعد آیت الله دستغیب را دستگیر کرد و بلافاصله به زندان اشرت آباد تهران انتقال داد. صبح 16 خرداد مردم شیراز در اعتراض به دستگیری امام و علمای شهرشان به خیابانها آمدند. عده‌ای هم در مسجد نو جمع شدند.
صبح وقتی که آمدیم در مسجد نو بنا بود اجتماع بشه، دیدیم که وضعیت یه وضعیت بسیار حادی است. شعار یا مرگ یا خمینی تو تمام این خیابان‌های شیراز حقیقتاً یک زلزله عجیبی رو ایجاد کرده بود، یک هنگامه ای بود واقعا که عده ای کفن پوشیده بود. خبرها همینطور منعکس می شود. چند نفر آمدن گفتن که یکی از اونهایی که به شهادت رسیده خلیل هست.
شیراز که حرکت کردم، وارد محل که شدم تعجب کردم، در همه نگاه میکنم چطور شده. مادر رفتم دم مادر در یک وضعیت عجیب قرار گرفته.
اون کسی که به ایشان زده بود خب از همون افسرهای شهربانی بود که دیم دیده بودن. تمام بخشی از صورت ایشون در اثر اون تیراندازی رفته بود و روی یک حالت تابوت مانندی تخته بود، البته که دیگه مردم بلند کرده بودن و به همون حالت مشخص بود که ایشون به شهادت رسیده. همه میدن و شور و هیجان مردم رو بسیار تشدید میکرد. الهی نصیبتون
سرمون نشی چه دستر من اون ساعت وقتی رفتم دم خدایا حالا سر خودم به دره هست دستم به دره لای بلار بشن فیلم هم تفاین داده بودم این روانه از اینجاش بلا از وی کرد این چشمه بی قشنگ آدم بی خوشیلی آدم بی خوشتیلی سرخ 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 خدا رنگی سرخ دیدم.
شکم نیای پاسم باران نیای تو هرمانی نیای بچون یزنی
عجیب این هستش که بعد که برادر ما شهید شد قاتلش که اون زمان سربان ایروانی بود رئیس کلانتری 8-4 راه مشیر بود خیلی راحت برای خودش میگشت بعد تا این آقا رو یک درجن بهش دادن
ترفیع
گرفت و یک سال تهران بود و بعد برگشت شیراز
حکومت نظامی بود مرتب مادرم به اتفاق میرفتن از منزل بیرون تهدید کردن ما رو و گفتن دیگه جای شما در اینجا نیست چون میدونستن که ما اطلاع داریم زارب کی هست ایروانی نام بود و این مرتب ما تعقیب میکرد ناچار شدیم که از شیراز به مدت در حدود 12 سال خلاصه دور بشیم
مصادف شد با انقلاب شکومند اسلامی که بالاخره رای ما به شهر خودمون باز شد ایشون رو ما رفتیم شکایت کردیم و گرفتنش رو آوردیمش رو محاکماتش میخواست شروع بشه حال جالب اینجاست موقعی که خود من اینو گرفتم و بردمش تحویل دادم یک دگرگونی در خود من ایجاد شد ناراحت شدم من گرفتمش اعدامش میخوام بکنن به خودم میگفتم خب بابا این برادرت کشته بازم میگفتم خب که این نگرانی درم به وجود مده بود اومدم موقعی که به مادر گفتم دم ای مادرم این خود منه عجب کرده بودم ما منتظر سالهای سال منتظر بودیم که قاتل رو بگیریم با دست خودم اعدامش کنیم چطور شده
مادر شهید خلیل موضوع قصاص را با برادرش در میان گذاشت. آیت الله دست غیب در پاسخ به خواهرش گفت در عفو لذتی هست که در انتقام نیست.
اگه قرار مادر رضایت بده منم حرف میدم. من چیکاره هستم؟ من رضایت میدم. بعد من گفتن خب یه قطعه زمینی هست. به نام اون میخوام یک خیراتی درست بکنم.
با رضایت خانواده شهید خلیل به عفو سرهنگ ایروانی سرهنگ ایروانی زمینی را به اسم شهید خلیل وقف کرد زمینی که آیت الله دستغیب کلنگ مسجد شدنش را زد تا یادگاری باشد از شهدای 15 خرداد شیراز
از 15 خرداد تا حالا که آمدیم خون دادیم یعنی شما خون دادید من که نشستم اینجا منم هیچ حقی ندارم شماها خون دادید شماها به میدان رفتید شماها مبارزه کردید ماها هیچ حقی ندارم ما باید برای شما خدمت کنیم خودمون نباید استفاده کنیم نه استفاده عنوانی خاک بر سر من که بخوام استفاده عنوانی از شما بکنم خاک بر سر من که بخوام خون شما ریخته بشد و من استفادهش را ببرم